ایران میپردازیم. از اینکه با برنامه امروز همراه ما بودید سپاس و تشکر و همه شما عزیزان را تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درگیری مرزی میان پاکستان و حکومت طالبان در کنر و شکایت زلزله زدگان هرات از روند کمک رسانی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بعد دمشق پایتخت سوریه 4 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد بار دیگر رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی اقدام به تجاوز به شهر دمشق سوریه کرد و در حمله جنگنده های رژیم متجاوز و غاصب تعدادی از نیروهای سوری و 4 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. پیش از این تلویزیون سوریه گزارش داده بود که انفجار امروز مربوط به حمله به یک ساختمان مسکونی در دمشق بوده است. با شکست رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف نظامی در غزه، این رژیم با تاکتیک ترور فرماندهان مقاومت روی آورده. در هفته های اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی چندین عملیات تروریستی علیه فرماندهان محور مقاومت انجام دادند. سید رضی موسوی از فرماندهان ایرانی در سوریه و صمد طویل از فرماندهان برجسته و مسئولان اداره عملیات حزب الله لبنان، صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله فرماندهان مقاومت بودند که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی با شهادت رسیدند. در همین حال جهاد اسلامی فلسطین خبر شهادت زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین در پی حمله رژیم صهیونیستی به دمشق را تکذیب کرد. رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که بین نظامیان پاکستانی و نیروهای حکومت طالبان در ولسوالی سرکانه ولایت کنر درگیری رخ داده. منابع بر رسانه گفتند که این درگیری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه گنجگل ولسوالی سرکانه آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. با گفته این منبع تیراندازی ابتدا از سوی نیروهای مرزی پاکستان آغاز شده و سپس نیروهای حکومت طالبان با آن پاسخ دادند. این منبع جزئیاتی در مورد علت این درگیری و تلفات احتمالی آن شریک نکرده. همچنین گزارش شده که صدای تیراندازی هنوز به گوش میرسه و شماره از باشندگان مناطق نزدیک به ساحه درگیری از ترس فرود آمدن گلوله های کور شلیک شده از سوی پاکستان بر خانه هایشان به مناطق مجاور پناه بردند. برخی رسانه های محلی پاکستان از جمله رسانه خراسان دایری که مسائل مربوط به مناطق قبایلی پاکستان و نوار مرزی کشور با افغانستان دنبال میکنه گفته که درگیری در مرز کنرباجور رخ داده. بر اساس گزارش رسانه ها این درگیری زمانی رخ داده که طرف پاکستانی در حال تعمیر حصار مرزی بوده. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این رابطه اظهار نظر نکردند. این در حالی است که از حدود یک هفته بدین سو مرزهای تجاری افغانستان با پاکستان به دلیل کارشکنی پاکستان در برابر رانندگان افغانستان مسدود شده. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته که بسته شدن 5 گذرگاه در مرز افغانستان تجارت بین پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را متوقف کرده. رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گفت بسته شدن این گذرگاه ها با بازرگانان ضرر قابل توجهی میرساند و بازرگانان نگران فاسد شدن کالاهای خودشان هستند. جنید اسماعیل افزود اگر بسته بودن این 5 گذرگاه ادامه پیدا کند، ثبات اقتصادی پاکستان را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد. گذرگاه تورخم روز شنبه 23 جدی به دلیل اختلاف بر سر ویزا و پاسپورت رانندگان افغانستانی برای موتورهای باربری بسته شد. عبداللطیف نظری معاون اقتصادی حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان اختلاف میان پاکستان و حکومت طالبان را مقطعی ارزیابی کرد و گفت
با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی که در افغانستان و پیرامون افغانستان وجود داره، به نظر میرسه بسیار طبیعی هست که تحرکات دیپلماتیک در پیرامون افغانستان و به خصوص میان همسایگان افغانستان افزایش پیدا بکنه. تنها کشورهای همسایه نیستند که تحولات افغانستان را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، بلکه قدرت‌های بزرگ هم طی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته نظریات سیاسی خود را در ارتباط با تحولات افغانستان مطمئن نظر قرار دادند که این با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و همچنین موقعیت ژئواکونومیک افغانستان میتونه یک مسئله عادی تلقی و تفسیر شود. ببینید، منطقه‌ای که ما در زندگی میکنیم با تأسف باید بگویم که سرشار از سامانه‌های ذهنیت‌های هژمونیک و توتالیتاریسم هست. بنابراین با توجه به وضعیت جهانی، یعنی از زمانی که مکلوهان نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و جهان را به یک دهکده تفسیر و تحلیل کرده، دیگر این روی کرد هژمونیک و توتالیتری که در منطقه ما وجود داره جایگاه خود را در تحولات منطقه‌ای و همچنین سپهر بین المللی از دست داد. بنابراین به نظر میرسه که برخی کشورها هنوز هم با روی کرد کلاسیک و تحولات افغانستان میبینه، بی در حال است که هم افغانستان دچار تغییرات ژرف و ساختاری شده و هم جهان دچار یک دگردیسی معنایی شده. بنابراین در چنین روند من فکر میکنم که روابط افغانستان و پاکستان میشه چند لایه پرمعما مشکوک و به گونه پرتنش و در عین زمان نزدیک تلقی و تفسیر کرد. از این منظره که آنچه که شما در پرسش اول خود مطرح کردید از مسدود شدن برخی بنادر، ما این را مقطعی و کوتاه مدت ارزیابی میکنیم و در نهایت کشورهای همسایه ما واقعیت سیاسی که در افغانستان وجود داره این را باید بپذیره و ما باورم است که به زودی به این واقعیت تمکین خواهد کرد و روابط مطلوبی بین افغانستان و همسایگان افغانستان شکل خواهد گرفت. یعنی اگر طی یک سال و نیم گذشته حلقات فکر میکردند که ممکن است قوام و دوام این نظم سیاسی جدید در افغانستان با پرسش مواجه شود، امروزه هیچ همسایه ما به این فکر نیست. با توجه به موقعیت خاصی که افغانستان داره و با توجه به نظم سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، امروزه بسیاری از همسایگان ما به فکر تغییر موازنه قوا هست، اما به نظر میرسه که افغانستان کماکان به عنوان یک بازیگر تعیین کننده در مناسبات منطقه‌ای باقی خواهد ماند و قطعاً این واکنش‌های را با توجه به این که افغانستان 40 سال بحران و منازعه را پشت سر گذاشتونده در یک بازه زمانی طی خواهد کرد. اما در نهایت همونطور که من پیشتر اشاره کردم، همسایگان ما ناگزیر هست که با نظم سیاسی جدیدی که در کابل وجود داره و با توجه به یک پیوند ارگانیکی که هر روز بین مردم و نظام شکل می‌گیره، این همسایگان ناگزیر خواهد بود که به این واقعیت سیاسی به گونه مطلوب از سر بگیره و حتی افزایش بده. نگاه بلند مدتی است که این منطقه منطقه صلح‌آمیز باشه، منطقه‌ای باشه که مراودات گسترده وجود داشته باشه و ثبات در افغانستان و یک دولت قوی در افغانستان میتونه ثبات این منطقه و جهان در پی داشته باشه. به همین دلیل که علارغم برخی اختلافاتی که بین امارت اسلامی و قدرت‌های بزرگ جهانی وجود داره، اما او کشورها هیچ گاز روند خشونت‌آمیز حمایت نمی‌کنه، بلکه یک فرایند اصلاحی را در گفتمان‌های خود در سطح بین‌المللی دنبال می‌کنه.
عبداللطیف نظری بود، معاون اقتصادی حکومت طالبان. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی به افغانستان سفر کرده با سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار و گفتگو کرد. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عرض کردم که بنا به دعوت رئیس شورای قضایی افغانستان در رأس هیئتی به افغانستان سفر کرده با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرده. طرفین در این دیدار که کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل هم در آن حضور داشته، در خصوص طیفی از موضوعات مانند مقابله جدی با تروریسم و گروه‌های تکفیری و تشکیل کمیته مشترک قضایی در این رابطه، انتقال تجربیات قضایی ایران به افغانستان، انتقال محکومان و استرداد مجرمان گفتگو کردند. هیئت ایرانی در بدو ورود مورد استقبال مقامات از شورای قضایی، وزارت دادگستری و وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان قرار گرفت. معاون امور بین الملل قوه قضایی و هیئت همراه در ادامه با رئیس شورای قضایی، دادستان کل و برخی اعضای شورای قضایی افغانستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو خواهد نمود. کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و طرحانی معاون قضایی دادگستری کل ولایت تهران هم در این سفر غریب آبادی را همراهی می کنند. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف از آغاز پروازهای شرکت هواپیمایی یزد ایر به مزار شریف خبر داد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام عرض در خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب خبر آغاز پروازهای شرکت هواپیمایی یزد ایر به مزار شریف، ما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه، بفرمایید که این پروازها در واقع چه تأثیری میتونه روی شرایط افغانستان داشته باشه؟
خب خبر بسیار خوب و مسرت بخشی بود. در قدم اول برقراری هرچی پرواز بیشتر به میدانهای هوایی افغانستان صورت بگیره، مخصوصا از طرف کشورهای همسایه و ایران، یک میتونه یک نوید بسیار خوبی باشه در مبادلات و رونق اقتصادی هر دو شهر، مشهد، تهران، مزار شریف و شهرهای دیگه افغانستان. پرواز یزد ایر همونطور که خبرش شما نقل کردیم و همونطور که اعلام شد در چارچوب پروازهای فوق‌العاده بین دو کشور انجام شده و باید ببینیم که در میتونه در چارچوب MOU و توافق 9 پرواز در هفته بین دو کشور باشه یا نه، به صورت فوق‌العاده میخواد اجرا بشه و چقدر دوامدار باشه. به هر حال استقبال میکنیم از افزایش پروازها و از اینکه این امکان به وجود اومده که شرکت‌های دیگه هم وارد بازار رقابت پروازها بشن، گرچه منبع پروازها و شرکتی که تازه کننده هست یک شرکت هست، ولی خب باز هم همین خود از این میتونه جای مسرت و خوشحالی باشه که اتفاق افتاده و فعلا ما میتونیم بگیم که از تهران به مزار شریف توسط شرکت یزدیر، کامیر و دو شرکت دیگه که ماهان هست و گاهن آریانا پروازهایی رو دارن اجرا میکنن و این یک خبر بسیار خوبه و مسرت بخش است.
بله، از شرکت های ایرانی غیر از موهان شرکت دیگه پرواز نداشته داخل افغانستان نداره این
بسید؟ به مزار شریف به صورت منظم خیر پرواز نداشته، قرار بوده که شرکت های دیگه شروع بکنه، ولی یک در واقع آغاز پرواز شرکت یزدیر یک نوع شوکه کننده است، ولی خب چون شرکت یزدیر در ایران یک نوع وابستگی و زیر مجموعگی در با شرکت ماهانیر ایران داره و میتونیم تو بگیم که تقریبا با ماهان ماهیتش یکی از تیارایش هم از ماهان گرفته و اینا میتونن تقریبا در یک ماهیت پروازی قرار بگیره.
بله، آیا این که پرواز اضافه شده، شرکت هواپیمایی اضافه شده، میتونه که روی قیمتها هم اثر گذار باشه؟
متاسفانه در بازار قیمتها با توجه به این که در پروازهای افغانستان به دست یک طیف هست در افغانستان و یک شرکت سال هاست که اجرا میکنه و کنترلی هم نیست، خیر در رابطه با قیمت ها ما هیچ انتظار کاهش و یا تغییراتی رو نمیتونیم داشته باشیم، چون مجری یک نفر است و یک نوع انحصاری هست که متاسفانه در این با در واقع حوزه همیشه حاکم بوده، چی در زمان جمهوریت و چی بعد جمهوریت. متاسفانه خیر نمیتونیم شاهد ازی باشیم و امیدوار باشیم که رقابت نرخی به وجود بیاید. صرفا سیت پروازی اضافه شده و تعداد پروازها اضافه شده، از نظر قیمتی قطعا هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
بله، خب در حوزه هوانوردی ما یک خبر دیگه هم داشتیم آقای احمدیار. مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم گفتن که تفاهم‌نامه همکاری بین این شرکت و شرکت هوایی آریانا امضا شده و رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم اظهار امیدواری کرده که این در واقع شروع همکاری باشه، گفته که ما می‌خوایم در هر عرصه‌ای که با ما ارتباط داره و توان ما هست با آریانا همکار باقی بمانیم. خب ما این رو خیلی به خاطر کمبود اطلاعات خودم آقای احمدیار خیلی درکش نمی‌کنم که یک شرکت مخابراتی با یک شرکت هواپیمایی چه تفاهم نامه‌ای می‌تونن بین خودشان امضا بکنن و چه همکاری‌هایی ممکنه که صورت بگیرن.
واقعیت هم در جهان تجارت و هوانوردی هم معمول نبوده که یک شرکت مخابراتی بیاید به کمک و تفاهم نامه با یک شرکت هوانوردی. واقعا همون درسته که هیچ گونه سنخیت و هیچ گونه رابطه کاری مستقیم بین شرکت وجود نداره و نمیتونیم بگیم که شرکت افغان بیسیم آمده فلان قسمت فنی و تکنیکی شرکت آریانا را پوشش بده و کمبودهایش در واقع جبران بکنه. این تنها نکته که میتونه باشه که از سرمایه های افغان بیسیم به عنوان یک شرکت قدرتمند مخابراتی و یک شرکت دارای سرمایه هنگفت در جهت توسعه ناوگان هواپیمایی، افزایش ناوگان تیاره های در واقع آریانا و زیرساخت ها به عنوان یک سرمایه گذار اقتصادی میتونیم انتظار از این داشته باشیم که این یک تفاهم نامه همکاری اجرا در واقع امضا کرده باشن که بتونن اینا یک کمک مالی بکنن، وگرنه از نظر فنی و تکنیکی هیچ گونه نقطه مشترک بین این موضوعیتی دو تا شرکت نه در افغانستان که در هیچ جای دنیا ما تا حالا شاهد نبودیم که یک شرکت مخابراتی با یک شرکت هوانوردی تفاهم نامه امضا کنه و بتونه یک کار بنیادی یا فنی یا تکنیکی انجام بده.
بله، یعنی میتونه یک نوع شراکت افغان بیسیم باشه با آریانا؟
قطعا تنها چیزی که به ذهن میرسه و انتظار میره یک نوع شراکت مالی باید باشه که بتانه یک کشتوانی مالی بر از نباشه که اینا بتانن بعضی از زیرساختهاشان در قسمت مسائل تکنیکیشان بتانن از سرمایه افغان بیسیم و در قبال از باز افغان بیسیم منافع خود در بخش پروازها و افزایش ناوگان ببره. تنها چیزی که به ذهن میرسه و انتظار میره همی است، ولی در آینده باید ببینیم که این تفاهم نامه اگر علنی بشه که چی بندهایی داره، در چه حوزه‌ای میخواین با هم دیگه همکاری داشته باشن و چی امکاناتی رو میخواین برای هم دیگه بدهن، خب بهتر میتونه آدم تفسیر بکنه، ولی فعلا تقریبا یک هندوانه سربسته است که فعلا تفاهم نامه امضا شده، ولی جزئیات تفاهم نامه هم که در چه بخشی میخواین همکاری بکنن خب هنوز معلوم نیست.
خب اگر همین پیش بینی شما درست باشه این خوب هست برای صنعت هوانوردی افغانستان؟
ببینید قطعا هر شرکت قدرتمندی مثل افغان بیسیم اگر در کنار شرکت‌های هوایی ما قرار بگیرن که بتونن از سرمایه‌هایی که به نحوی آنها راکت دارن بتونن در این حرسه که نیاز مبرم کشور از بواسطه بسته بودن مرزها بواسطه ای که ما نیاز به توسعه ناوگان هوایی داریم، بله بسیار کار خوبی میتونه باشه و میتونیم امیدوار باشیم به این که شرکت آریانا یک خون جدیدی به رکای از او جاری بشه که بتونه حداقل از سرمایه شرکت همکار خود یا مشارکتی که میکنه بتونه در جهت توسعه و رشد و شکوفایی ناوگان خود و ارائه خدمات خود یک نو در واقع امکانات رو بده. از این طرف نمیتونیم بگیم که مثلا افغان بیسیم آمده که تکنولوژی مخابراتی در پروازها بده، چون ما در اون سطحی از پروازها نیستیم، در اون سطحی از امکانات در واقع افغانستان و تیارای ما امکانات ندارن که ببین به این خاطر آمدن که کمک کنن در عرصه بحث تکنیکی ارتباطات رادیویی یا ارائه خدمات اینترنتی داخل طیاره یا امکانات به این شکل. ولی امیدوار هستیم که آریانا بتونه از کنار افغان بیسیم به عنوان یک شرکت قدرتمند، یک شرکت سرمایه‌داری که قریب نزدیک به 3 دهه در افغانستان فعالیت میکنه، بتونه یک بهره برداری بسیار خوب انجام بده.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای احمدی.
تشکر از شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. ساعت 7:11 است، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد کاهش زمینه‌های کار برای زنان در افغانستان را عقب گردی برای موضوع برابری جنسیتی در این کشور دانست. در گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران انسانی و رکود اقتصادی دست به گریبانند و زمینه کار برای اونا از 11% به 6% کاهش پیدا کرده. استفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان رسانده. خب در برنامه‌های گذشته انعکاس در برنامه‌های مختلف خدمت شما عزیزان شنونده اطلاع رسانی کردیم که مردم زلزله زده هرات مشکلات جدی را دارن. این روزها هوا هم سرد هست، به لحاظ سرپناه دچار مشکل هستند. کمک رسانی به این زلزله زدگان متاسفانه وضعیت خوبی ندارن و مردم شکایت دارند از روند کمک رسانی و این زلزله زده ها که خب عرض کردم سرمایه هوا هم مزید بر علت هست و مشکلات را خیلی بیشتر میکنه. گزارشی فرستاده همکار ما فیض احمد محمدی از هرات.
شماری از خانواده هایی که بر اثر زمین لرزه های هرات آسیب دیده و یا خانه هایشان را از دست دادند از عدم دریافت کمک های انسان دوستانه گلایه مند هستند. این خانواده ها که عمدتاً در مناطقی همچون سیاب، نایب رفی، کشکک و میمیزک در ولسوالی زندجان و بخشهای از ولسوالی رباتسنگی و انجیل زندگی می کنند، از فرارسیدن فصل سرد زمستان همراه با بارش برف و باران در این مناطق اظهار نگرانی کرده و می گویند بیماری های فصلی بلای جان اعضای خانواده هایشان شده و غذا و دارو ندارند. برخی از این افراد از نحوه توزیع کمک های مردمی و بین المللی برای نیازمندان گلایه کردند و می گویند برای ده ها خانواده ای که محتاج نان شبشان هستند تا هنوز هیچ کمکی صورت نگرفته است. غلام نبی یکی از همین افراد است که روایت تلخی از زندگیش دارد. او میگوید با آنکه چندین بار به دروازه های مسئولان کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات رفته اما تا هنوز نتوانسته از این کمک ها بهره مند شود.
با هر مشکل ما روبروی هر مشکلی بگی ما 2 ماه پیش 3 ماه پیش بوده که ما بودیم همین دانه و 3 او رفتیم همین کاغذ به شورا علما رفتیم بیاودیم تحویل کردیم تا به حال کسی به ما کمک نکرده. آن حال ما امروز این قیاری صاحب دیدیم که چکار شد یاریزه ها این کمک ها بگوشت که همین تیم ما بود که بیاما دیگه کمک هیچی به ما نکرده. مردم مشکلات، بدبختی، حیرانی، سالخشکی هم میتونه.
در همین حال مقام ها در اداره جمعیت هلال احمر افغانی میگویند پس از وقوع زلزله های ویرانگر هرات تیم های از سوی اداره محلی و سازمان های غیر دولتی از تمامی بخش هایی که در زمین لرزه ها آسیب دیدند بررسی انجام داده و بر اساس نوبت این کمک ها برای افراد نیازمند توزیع شده است. یار محمد فاروقی رئیس اداره جمعیت هلال احمر افغانی که از پروسه توزیع کمک های کشور ترکیه برای زلزله زدگان هرات بازدید می کرد گفت تمام تلاش این اداره به منظور کمک رسانی فوری برای افراد در حال خطر می باشد و بر اساس جدولی که تهیه شده بسته های کمکی برای تمامی افراد نیازمند توزیع خواهد شد. مولوی فاروقی تصریح کرد برنامه توزیع بسته های کمکی برای 1000 خانواده در 30 روستای زلزله زده ولسوالی زندجان آغاز شده و این روال ادامه خواهد داشت. رئیس اداره جمعیت هلال احمر افغانی در هرات خاطر نشان کرد 11 قلم بسته های حاوی مواد غذایی، پتو، مواد شوینده و دارو برای این خانواده ها توزیع می شود.
امروز که هم کمک هست این احدای کشور ترکیه است، امروز برای 500 فامیل توزیع می شود و فردا هم با 500 فامیل اینجا توزیع داریم و امروز که کنم اجناس ما توزیع داریم با فردم اینمی اجناس هست. مثلا برای فی فامیل دستمال تر است 6 عدد که مجموع 3000 عدد میشه و برای فی فامیل کیت حفظ صحت 1 عدد.
با آنکه مسئولان اداره هلال احمر در هرات از اقداماتشان برای رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان هرات خبر میدهند، شماری از ساکنان این روستاها با اشاره بر این که بیشتر از 100 روز است که از وقوع زلزله های هرات میگذرد میگویند این اولین مورد از توزیع این کمک ها در روستای آنان است.
فقط از وقتی که زلزله شده این کمک حواله که از این طرف زلزله به ما که برسه کمک حواله و از حساب اختصاص ما هم که اختصاص 3-4 میشه که همین سالا خوشکه خیلی اختصاص مالدارا و دینشین و همه پایینه.
آگاهان امور اجتماعی در هرات اما نگران وضعیت صدها خانواده‌ای هستند که در شرایط نامناسب بدون امکانات در محل‌های زندگی می‌کنند که تا هنوز سرپناهی برایشان ساخته نشده است. این کارشناسان بر این باورند که اگر طی چند روز آینده کمک‌های فوری از جمله مواد سوخت، دارو و غذا برای این خانواده‌ها توزیع نشود، سرمای زمستان جان آنان را تهدید می‌کند. با این همه مقام‌ها در اداره محلی هرات می‌گویند از روزهای نخست وقوع زلزله تا کنون هر آنچه که به عنوان کمک‌های بشردوستانه در اختیارشان قرار گرفته برای افراد نیازمند توزیع شده است. مقام‌های مسئول در کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات تاکید می‌کنند که از خانواده‌های نیازمند در این مناطق غافل نیستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدیم. از هرات بریم به کابل، گزارشی را از همکار مذبیح الله قریشی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان از توزیع روزانه بیش از 20,000 جلد پاسپورت در کابل خبر داده. عبدالمتین خانی میگه که به خاطر حل مشکل متقاضیان روزانه بیش از 20,000 جلد پاسپورت با 2 شیوه آنلاین و مراجعه حضوری در مرکز توزیع میشه. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
روزانه 20,000 جلد پاسپورت در کابل پایتخت افغانستان توزیع گردیده و به خاطر جلوگیری از فساد احتمالی مسئولین کشفی در تمام ادارات این ریاست حضور فعال دارند. پس از متوقف شدن چند بار توزیع پاسپورت، درخواست کنندگان پاسپورت در این کشور افزایش یافته است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که به خاطر حل مشکل متقاضیان پاسپورت روزانه بیش از 20,000 جلد پاسپورت توزیع میگردد و به گفته قانه توزیع پاسپورت به 2 شکل، هم از طریق آنلاین و هم درخواست های کاغذی یا مراجعه حضوری صورت میگیرد.
با در نظر داشت تقاضای مراجعین برای پاسپورت و تسریع در روند توزیع پاسپورت برای متقاضیان، بر علاوه پروسه آنلاین تصمیم بر آن شده تا از طریق عرایض نیز پاسپورت برای متقاضیان داده شود. به این اساس تراکم مراجعین در ریاست پاسپورت افزایش یافته است و توزیع پاسپورت روزانه الی 20,000 جلد رسیده است.
قانون میگوید که تراکم مراجعین افزایش یافته، اما شفافیت در توزیع پاسپورت همچنان حفظ گردیده و کار در ریاست پاسپورت به شکل شفاف و عادلانه به پیش می رود و به خاطر جلوگیری از فساد احتمالی، مسئولین کشفی در تمام ادارات پاسپورت حضور فعال دارند.
تراکم مراجعین شفافیت را در روند توزیع پاسپورت متأثر نساخته است و تمام کارمندان خدماتی در ریاست پاسپورت کارشان را به گونه شفاف و عادلانه انجام می‌دهند. از سوی هم مسئولین کشفی نیز به خاطر جلوگیری از بروز فساد و همچنان جهت جلوگیری از استفاده جویی‌های احتمالی کارمندان در تمام بخش‌های آن اداره حضور فعال دارند.
پیش از این نیز رئیس پاسپورت وزارت امور داخله گفته بود که برای دسترسی مردم با پاسپورت این روند در ولایات هم فعال می‌گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب، گزارش زبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:20 است. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. دقایق پایانی برنامه است. در واقع ما یک چند تا خبر را، یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده. حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلم یار به تازگی با تأسیس دفتری در کابل موضوع آشتی ملی و صلح فعالان سیاسی افغانستانی را با طالبان در دستور کار قرار دادند. کرزی عبدالله و مسلم یار این دفتر را برای گفتگو با سیاسیون افغانستانی به منظور صلح با طالبان ایجاد کرده و در این زمینه نمایندگانی را به بعضی کشورهای منطقه اعزام کردند. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای سابق مصالحه ملی و فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سابق صنایع افغانستان رابطه خوبی با طالبان برقرار کردند. این سه نفر اکنون در تلاش هستند که با محور طالبان مخالفان این گروه را تشویق بکنند که با رژیم جدید حاکم بپیوندند. خب، اون خبر مربوط با کرزی عبدالله عبدالله و همینطور فضل هادی مسلمی رو خواندم خدمت شما که دارن تلاش میکنن که مخالفان طالبان را به گونه راضی بکنن که با محوریت طالبان با حکومت طالبان در واقع بپیوندن. از اون طرف وزیر امور خارجه روسیه و هیئت حاکمه طالبان توصیه کرده که با ایجاد یک دولت فراگیر جریان‌های سیاسی را هم وارد ساختار قدرت افغانستان بکنن. سرگئی لاوروف در نشست سالانه خبری خودش که با بررسی دستاوردهای سیاست خارجی مسکو اختصاص داشت، با اشاره به وضعیت افغانستان با توصیه به طالبان برای شریک کردن جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت گفت که تحقق وعده‌های طالبان در درجه اول شامل ایجاد یک حکومت فراگیر میشه که نه تنها شامل پشتون‌ها بلکه دیگر گروه‌های قومی و سیاسی هم است. از این رو فعالانه با طالبان توصیه می‌کنیم که نیروهای سیاسی دیگر هم با ساختار حکومتی دعوت بکنند. روسیه با همراه جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت کمک به حل مشکلات افغانستان تلاش کرده و اجلاس فرمت مسکو هم در همین راستا تشکیل میشه، منتها بحران سیاسی افغانستان متاسفانه موضوعی است که تنها به دست طالبان حل میشه که رکن اساسیش تشکیل دولت همشمول با مشارکت همه جریان‌های قومی و مذهبی و سیاسی است. خب، خب ساعت 7:23 است که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 717 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. برنامه انعکاس تقدیمتان شد. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تو
کرده بودم پای دل تنگی هیچ آهنگی وقتی دور میشی ازم میمیرم من نفسم جا میمونه تو سینم اونقدر چی میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قد میبینم چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش شدی تو اولین و آخرینش نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کنم است
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان شنونده سلام بر شما شبتان بخیر بنده شجاعی هستم از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراهی بفرمایید دبیر ستاد حقوق بشر ایران که در صدر هیئتی از قوای قضایی این کشور به افغانستان سفر کرده است با مقامهای حکومت سرپرست دیدار و درباره موضوعات مختلف گفتگو کرد همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد
یک هیئت ایرانی بر ریاست آقای کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ساعت 8:30 جمعه شب وارد کابل شده است. بر اساس گزارش ها امروز شنبه 30 جدی این هیئت با مقامات حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار و در مورد موضوعات مختلف گفتگو کردند. در گزارش ها آمده که هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیرخان متقی در مورد پیکار جدی با هراس افغانی انتقال تجربیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال زندانیان و همچنان استرداد مجرمان گفتگو کردند. در این دیدار همچنان آقای حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان نیز حضور داشته است. تا کنون اما مقامات وزارت امور خارجه حکومت طالبان و دیگر مقامات طالبان در کابل در مورد این دیدار اظهار نظری نکردند. گفته نیست که در ماه سنبله سال جاری آقای حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان در کابل با آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد و در این دیدار گفت که هیئتی از بخش قضایی جمهوری اسلامی ایران در آینده های نزدیک به کابل سفر خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع خبری از درگیری جنگجویان گروه طالبان با مرزبانان پاکستانی در مرز کنر باجور خبر دادند. گزارش این خبر را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم درگیری مسلحانه بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولایت کنر صورت گرفته است منابع محلی در ولایت کنر گفته است که این درگیری صبح امروز در منطقه گنجگل مربوط ولسوالی سرکانی ولایت کنر که در امتداد خط دورن موقعیت دارد بعد از آن آغاز شد که نیروهای مرزی پاکستان میخواستند یک پاسگاه جدید را در امتداد خط دورن در این طرف خط در خاک افغانستان احداث بکند که نیروهای امنیتی مرزی افغان معانی آنها شدند و بین هر دو نیروهای مرزی درگیری مسلحانه صورت گرفت. شایدان عینی همچنان گفته است که در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده، اما تا به حال از وارد شدن این تلفات به هر دو جانب چیزی گفته نشده است. مقامات امنیتی در ولایت کنر که از ذکر اسمشان خودداری شده گفته است که درگیری پایان یافته و در مورد تلفات و خسارات آن چیزی گفته نشده، و همچنان گفته است که کار احداث پاسگاه جدیدی که قرار بود نیروهای مرزی پاکستان انجام دهد متوقف شده و درگیری همچنان پایان یافته است. این اولین بار نیست که نیروهای مرزی افغان و پاکستان در ولایت کنر با هم درگیر میشن، بلکه در گذشته نیز در امتداد خط دوران در ولایت کنر بارها درگیری های مسلحانه بین هر دو جانب در حکومت امارت اسلامی نیز صورت گرفته و همچنان تلفات و خسارات با هر دو جانب و افراد ملکی نیز وارد شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در حمله هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به دمشق پایتخت سوریه 4 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. قبل از ظهر امروز جنگنده های اردوی رژیم صهیونیستی شهر دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی همواره با نقض قوانین بین المللی به مناطق مختلف سوریه حمله می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خاطر نشان کرد بار دیگر رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی اقدام به تجاوز به شهر دمشق سوریه کرد و در حمله جنگنده های رژیم متجاوز و غاصب تعدادی از نیروهای سوری و 4 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. پیش از این تلویزیون سوریه گزارش داده بود انفجار امروز مربوط به حمله به یک ساختمان مسکونی در محله المزه در دمشق بوده است. در همین حال برخی منابع از احتمال زخمی و شهید شدن شماری در این حمله به علت حجم تخریب آن خبر دادند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران عدم انسلاک در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزاری همه‌پرسی عمومی و آزاد را تنها راه حل مسئله فلسطین دانست. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در این نشست تاکید کرد صلح پایدار و عادلانه در فلسطین تنها از طریق پایان اشغال تمامی سرزمین‌های فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی و تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه تمامی فلسطینی‌های اصلی ساکن در فلسطین و یا رانده شده از زادگاه خیش برای آینده خود از طریق یک همه‌پرسی عمومی میسر است. مخبر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از اعضای جنبش عدم انسلاک می‌خواهد برای مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی از همه ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند تصریح کرد. برقراری فوری آتش‌بس در غزه، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق باریکی غزه، قطع کامل اجرای سیاست کوچ اجباری ساکنان و نیز شروع فوری روند بازسازی غزه و سایر مناطق اشغالی فلسطین باید در دستور کار قرار گیرد. و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به 12 همایش بین المللی غزه نماد مقاومت تاکید کرد غزه امروز نماد وحدت خون، سلاح، میدان و هدف امت اسلام است. 12 همایش بین المللی غزه نماد مقاومت امروز در تهران با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدای مقاومت، شماری از مقامات ایرانی و نیز مهمانانی از جبهه جهانی مقاومت برگزار شد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به این همایش با بیان این که عملیات طوفان الاقصا نشان شکست را در زمین صهیونیست ها حک کرد خاطر نشان کرد. این عملیات به همه کوشش ها برای کنار زدن آرمان فلسطین سیلی سختی نواخت و هیبت رژیم صهیونیستی را از هم پاشید. سید حسن نصرالله در پایان از موضع‌گیری های اصیل و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مسئله فلسطین قدردانی کرد و گفت مقاومت اسلامی لبنان پیمان بسته که تا هنگام پیروزی غزه در جایگاه یاری آن باقی بماند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را درباره پیامبر رحمت میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دل ها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قرآن میگه پیغمبر خودشو برای مریضاش میکشت. فلعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تو داری خودتو از بین میبری. قرآن میگه دا خدا دلش به حال پیغمبر سو، تو داری خودتو از بین میبری برای این کافرها، برای این مشرکا، برای این گناهکارا. پزشکی بود که حق مطب و ویزیت هم نمیخواست، میگه من هیچ اجری نمیخوام، اجرم بر خدا، نه حق نسخه میخوام، نه حق ویزیت میخوام، نه بفرمایید که نشستم دنبالم بیای، دنبالتون میام، نه کسی رو مایوس میکرد از بیماریش. میگو هر مشکلی داری بیا، بازا هر آنچه هستی بازا. به هر بهانه ای سعی میکرد چهره رحمت خدا رو نشون بده. به یکی میگو آب در خونه مردم بده، خدا تو رو میبخشه. به یکی میگو به یک گنجش رحم کن، خدا تو رو میبخشه. اینقدر بهشت رو برای مردم بزرگ جلوه داده بود و انقدر در بهشت رو باز جلوه داده بود و انقدر جهنم رو کوچیک جلوه داده بود که همه امیدوار بوده. خیلی مهمه، پیغمبر رحمت للعالمین بود، بهشت خدا رو وسیع جلوه میداد. میگه آقا به یه حیوان رحم کنی بهشتی میشی. میفرمود یه وقتی بچه تو کوچه های مدینه میرفت، این پاش رو زمین داغ شد، پا برهنه بود دیگه، حالا مثل حالا انقدر امکانات که نبود، پا برهنه رو کوچه داشت میرفت، پاش سوخ، مادره بغلش کرد که پای بچه نسوزه. فرمود خدا از این مادر نسبت به این بچه به شما مهربان تره. ببین مادر حاضر نشد کف پا بچهش بسوزه، خدا حاضر نمیشه شما بسوزید. شما را بیاید باش، اینقدر بهشت و بزرگ جلوه داده بود، اینقدر بهانه برای بهش درست کرده بود. می فرمود رحمت 100 قسمت اگه باشه، 99 قسمتش پیش خداست، یه قسمتش پیش ماست. ما که اینقدر مهربونیم به هم، بچه‌مون رو چقدر دوست داریم، اولادمون رو چقدر دوست داریم، همسرمون و مادرمون و پدرمون رو. می فرمود همه این محبتایی که ما به هم داریم از اون یکیه، 99 تا از این رحمت پیش خداست. پزشکی که مهربان بود، دلسوز بود، وقت قبلی نمیخواست، خودش دنبال مریضاش میومد، گریه میکرد برای مریضاش. کدوم پزشک برای مریضش گریه میکرد؟ تو بستر جان میداد، عشق میریخت. دن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود برای این امت، شفاعت اینا چی میشه، عاقبت اینا چی میشه. پزشکی که منتظر نمیشد حتما نوبت بگیرن، نه، برای یه نفرم صحبت میکرد، برای 10 نفرم صحبت میکرد، سنگش میزدن دعا میکرد، نفرینش میکردن دعا میکرد، آزارش میدادن دعا میکرد. طبیب و دوار، یعنی از این قشنگتر نمیشه پیغمبر رو معرفی کرد. امیرالمومنین میفرماید پیغمبر طبیب دوار به طبه، پزشک اورژانسی بود. دوار، دوار تو فارسی بخوایم معنا کنیم میگیم، حالا شاید ترجمه قشنگی نباشه این ترجمه، ولی دورگرد دوار معناش اینه، طبیبی که میگشت مریض رو پیدا میکرد، مریض رو مایوس نمیکرد، مریض رو ترد نمیکرد. اینقدر پیغمبر مهربان. تو یکی از جنگا یک کسی آمد، عمرو بن ثابت، این نزولخور معروفی بود تو عرب، هیچ وقت مسلمون نشده بود به خاطر همین ربا، میگه اگه مسلمون شم مردم نزول پولامو نمیدن دیگه، میگن اسلام که نزول رو قبول نداره، لذا مشرک مونده بود که سود پولاشو بگیره. تو جنگ احد پشیمان شد، اومد مسلمان شد، مسلمان شد و اجازه گرفت رفت میدان، رفت میدان، اتفاقا شهید شد. مسلمانی که نه یه نماز خونده نه یه روزه گرفته، هیچ کار نکرده دیگه، الان گفت اشهد ان لا اله الا الله، بعدم رفت میدان کشته شد. گفتن یا رسول الله تکلیف این چیه؟ فرمود والله من اهل الجنه، به خدا قسم اهل بهشت، ولو یه نماز. داریم تو تاریخ آدمایی که یه نماز نخوندن یه روزه نگرفتن توفیق بهشت پیدا کرد. اومد دیدن جوان یهودی، جوان یهودیه داره جان میده، پیغمبر رو دوست داره، به پدرش گفت میذاری من به این بچه شهادتین بگم بمارا که داره میمیره مسلمان بمیره؟ گفت یا رسول الله خودش میدانه، جوانشه، بچهشه، دوستش داشت، بابا یا اینجا اختیار رو به خودش داد. پیغمبر اکرم شهادتین رو گفتن، تکرار کردن، بچه شهادتین رو گفت، جوان شهادتین رو گفت، از دنیا رفت. خود پیغمبر تو تشییع جنازه‌اش شرکت کرد، خود پیغمبر تو قبرش گذاشت، تو قبرستون مسلمان، یه نمازم نخونده یه روزم نگیر. ببین چقدر گسترش میده رحمتو، چقدر بهشت و فراخ جلوه میده. انقدر بهشت و فراخ جلوه میداد که آدم فکر میکرد دیگه جهنم کی میخواد بره با این بزرگی که پیغمبر داره معرفی میکنه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم،
که مرگی بی خبر داره جدایی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده،